سلام، امیدوارم که حال دلت خوب بشه. من مهدی اسکندری و اینجا ریلکس شو. موضوع این اپیزود هنر ارتباط مؤثر در دنیای QA. مهمون برنامه ملیکا بینا. بریم با همین اپیزود جذاب رو ببینیم. حالا چطور ملیکا؟
مرسی، ممنون. شما خوبین؟
قربانت، مرسی. بذار قبل از هر چیزی واسه بچه‌ها موضوع پادکست رو بگم. بچه‌ها، موضوع پادکست امروز درباره ارتباط مؤثر در دنیای QA. ملیکا جان، اگه میشه واسه بچه‌ها خودتو معرفی کن.
من ملیکا بینا، حدود 10 ساله که توی حوزه QA فعالیت میکنم. در حال حاضرم توی اسنپ فود هستم. با شرکت‌های خارجی هم کار کردم، با کانسپت‌ها، بیزنس‌ها و فرهنگ‌های سازمانی مختلف در واقع کار کردم و تجربه دارم.
میتونی بهمون بگی که چجوری وارد دنیای QA شدی؟ چی شد به اینجا رسیدی؟
یه خورده با دیتیل بگم، من رشته دانشگاهم که کامپیوتر بود و همون ترمای اول یه دوره حسابداری مقدماتی تکمیلی از وزارت کار و تعاون برگزار شده بود. نمی‌دونستم دقیقاً به کامپیوتر چه ربطی داره، ولی اینطوری بودم که میگفتم یه روزی یه جایی دونستانه هر چیزی مثلا خوبه، یه روزی یه جایی شاید به دردمون بخوره. و دقیقا هم همینطور شد. من بعد اینکه دانشگاهم تموم شد، یکی از همکلاسه دانشگاهم که حالا دمشم گرم گفت توی شرکت که دارم کار میکنم یه پوزیشن خالی هستش استخدام میکنم به نام تست نرم افزار. رفتم یه سرچی کردم، اون موقع یادمه توی سایت ایرانی فقط یه دونه وبسایت بود که انواع تست و اینا رو به طور کلی گفته بود. خب من اونا رو خوندم حسابی و رفتم مثلا سایت خارجی هم تست سرچ کردم، یه چیزایی درآوردم، یه رزومه کوچولو درست کردم، کامپیوتر، حسابداری و آشنایی با مثلا انواع تست که حالا قبل مصاحبه خونده بودم. رفتم توی مصاحبه، خجالت بود که شرکتی که حالا این در واقع پوزیشن رو می‌خواست، نیرو رو می‌خواست، شرکتی بودش که کارش تولید نرم افزار مالی حسابداری بود. مصاحبه گرمم آقای محمدی خالق گنجور اتفاقا بود و بهم گفتش که خیلی برام جذاب بود اصلا رزومه رو دیدم، به خاطر اینکه ما در واقع چیزی که تولید می‌کنیم توی این شرکت نرم افزار مالی حسابداریه و تو هم کامپیوتر رو بلدی و هم حسابداری رو بلدی، خوبه که هم میتونی عدید یه حسابدار به برنامه نگاه بکنی، هم عدید یه کامپیوتری و مثلا حالا زبان یه خورده مشترکتری رو بلدی با ماها مثلا توی ارتباطات. حالا همه اینا رو گفتم که به این نکته برسم که خیلی اوقات یه چیزایی هستش که یادگیریش میگه خب به چه دردم میخوره، ولی واقعا به کارت میاد و میتونه یعنی مسیر تو بسازه اصلا.
خیلی خوب ملیکا، بریم بی وقفه با هم دیگه پادکست رو شروع کنیم. اولین سوال اینه که میتونی به زبون ساده بگی که QA تو دنیای نرم افزار چیه؟
ببین، کلن حالا هدفش بالا رفتن کیفیت، خیلی زبان خیلی خیلی ساده، بالا بردن کیفیت یا تجربه کاربری قشنگتر. میشه گفت یه نقش کلیدی داره، چرا که باعث تضمین کیفیت محصول و نه تنها کیفیت بلکه اعتبار اون حالا سازمان رو در واقع بستگی داره بهش.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. سوال بعدی اینه که بزرگترین چالش QA انجینیرا در تعامل با تیمای توسعه یا محصول چیه؟
با دیولوپرها که حالا مثلا درک متقابل است، باز حالا فشار زمانی هست، تغییرهای مکرر محصول هست. آقا چیزی که هستش خیلی عذاب میده، خیلی وقتا تسک میذارن و هیچ دیسکریپشنی نمیذارن، این چیزا هست. ولی حالا چیزی که خودم خیلی درگیرشم با بیشتر پی ام اولویت بندی باگاست. مثلا شرکت های خارجی طوریان که پیکسلی در این حد گیرن توی باگا، اصلا من اصلا که اینجوری والا انقدر مهم نیست، ولی براشون مهمه واقعا. ولی توی ایران این مدلیه که بیشتر بیزنسی به همه قضیه نگاه میکنن، اینکه مثلا استیک هولدر منتظر فلان تاسک ولش کنیم، این باگ هولدمونه، این کارو انجام بدیم. یا آقا ما اصلا توی این کوارتر بعد این 6 تا تاسک رو برسیم، بذار هولدمونه، باگ تو اینا رو برسونیم. یه خورده این داستانا رو داره، ولی خب دیگه اینجوریه دیگه.
ملیکا، الان یه سوالی که میخوام بپرسم دقیقاً به عنوان پادکست برمیگرده. چرا ارتباط مؤثر مهمه؟
یه چیزی که از خیلی ها میشنوم یا حتی لید بوده شنیدم ازش، میگه که QA کلن پوزیشن محبوبی نیست، یا QA خوب QAیه که با دیولوپر تو جنگه، تو زاویه است، فلانه، دیولوپر رو بعدشون میاد. نه، این واقعا در واقع میتونم بگم که یه تصور اشتباه از تجربه یه فردیه که فاقد مهارت‌های ارتباطی و اون سافت اسکیل‌های لازم برای تعامل با تیم هستش. به نظر من QA خوب در کنار دیولوپر، در کنار PM واقعا یه تیم واحده، نمیتونه تو زاویه و تو جنگ باشه. به خاطر همینه که هرچی ارتباط مثلا بدونی بشناسی یه خورده آدم ها رو، من تو دیلی آدم شاید بفهمه طرف چه جور شخصیتی داره، با توجه به نوع شخصیت اون آدم باهاش اصلا رفتار بکنی و همین دیگه.
حالا بریم سراغ بخش دوم. تو بخش دوم میخواییم درباره این صحبت کنیم که چجوری یه مشکل رو بیان میکنن و اون رو گزارش دهی میکنن. حالا سوالی که اینجا داریم اینه که چه المان‌هایی به یک QA کمک میکنه که باگ رو بهتر دیتکت کنه و اون QA به چه شکلی باید اون باگ رو به بچه های توسعه بگش؟
ریپورت کن.
آره، چجوری ریپورتش کنه؟
ببین یه الگو بگم که خب اولین چیزی که حالا خیلی مهمه عنوان باگه، یه عنوان مختصر ولی کاملا گویا. آقا مثلا دیولوپر یا پی ام حتی عنوان رو میبینه متوجه بشه آقا دقیقا جریان چیه. یه عنوان خیلی کلی، آقا صفحه پرداخت، این خیلی چیز جالبی نیست. و بعدش اینکه یه توضیح دقیق ولی ساده و شفاف مینویسیم. بعد استپ تو ریپروڈیوس، استپ بای استپ ما کاری که کردیم تا مثلا رسیدیم به این داستان، اکسپکتد ریزالتی که داریم ولی مثلا اکچوال ریزالت داریم به جاش، و میتونه در واقع راجع به تست دیتا مثلا با یه یوزر خاص یا با یه دیتای خاص در این اتفاق میفته تست دیتا بذاریم. همینطور محیط تست، حالا میخواد سرورهای مختلف باشه، میتونه دیوایس مختلف باشه، حتی میتونه ورژن چه مرورگرت. این چیزایی که فکر میکنیم مهم هستش رو حتما توی باگ ریپورت بذاریم. حالا اگر باگ بکندی بود حتما کرلش بیاد وسط، حتما ریسپانس ها بیاد. و اینکه خیلی خیلی خوبه توی هر بیزنسی که الان داری کار میکنی اون این پوینت ها، اون ای پی آی هایی که مثلا اصلیان رو بدون، بشناس پاراماشو بشناس. وقتی داری ریپورت میکنی حتی مثلا اگه سمت فرانتی هم هست حتی پیلوداشو بدونی یا کنسولو بتونی بخونی، بیا مثلا ببین آقا این پارام داره جابجا میاد، این پارام نال داره میفرسته دیگه، خیلی دیگه میدونی زمان مشترک داری با دیولپر. حالا من یه تجربه باز از خودم بگم توی این داستان، من حالا همیشه بچه‌هایم هم که منتورشون بودم همیشه میگم آقا خیلی به خودتون سخت بگیرید تا کیفیت هم ریپورت کارت، کیفیت خودت، کیفیت کارت خیلی میره بالا. من حالا این شانس رو داشتم و یه شرکتی کار کردم که لولی خیلی با کیفیت بودن بچه هاش. من وارد این شرکت شدم و خودم دیدم که آقا یه اختلاف سطح خیلی زیادی بین من و مثلا بچه های تیمه از لحاظ دانشی و فنی. چیکار باید میکردم؟ یا باید حذف میشدم یا باید این اختلاف رو کم میکردم. یادمه خیلی به خودم سخت میگرفتم، حتی برای یه باگ ریپورت، برای یک عنوان زدن یهو میبینی من یک روز وقت میگذاشتم. یادم مدیرم ایرانی بود، خیلی سختگیرم بود، احمد رضا نجفی پور، اینم به من خیلی کمک کرد. من مثلا میگم یک ساعت چون کند میشدم دیگه، یک ساعت شما فکر کنم زودتر میرفتم سر کار که این کند بودنم رو جبران بکنم. ولی جریان اینه که بعد از 2 ماه، جدی میگم بعد از 2 ماه، دیدم چقدر سری دارم میزنم، چقدر راحت تر دارم عنوان مینویسم، ریپورت میکنم، باگ ها ساختار درستی دارن، دستم فرش شده، کیفیت کار بهتر. اصلا کیفیت کاری که بعد 3 ماه انجام میدادم با کارهای اول، ماه اولم خودم میدیدم، میدیدم به به چقدر مثلا خودم کیف میکردم. شما فکر کن من با یه همچی داستانی با بالای 700 تا باگ زدم توی اون یک سال و نیمی که مثلا اونجا کار کردم و همه باگ ها مجبور بودن که با یه همچی کیفیت خوبی مثلا زده بشه. خب اینا خودش خیلی کمک میکنه که خیلی برات روتین تر بشه که باگی که ریپورت میکنی باگ درستی باشه. از طرفی هم زبان مشترک برنامه نویس و دیولوپر داری، هم زبان مشترک پی ام داری، هم حتی اصلا اگه باگ تو رسید دست پشتیبان میتونه خیلی راحت بفهمه جریان چیه و مثلا کارش راه بیفته، رفت و برگشت ها خیلی کم تر بشه.
ملیکا بریم سراغ سوال چالشی. چطور اصطلاحات فنی رو میای یه جوری متعادل سازی میکنی که هم بخش تیم توسعه بفهمت و هم مدیر؟
من باز یه تجربه بگم، توی شرکت‌های بانکی و دولتی مثلا خیلی کلمات قلوم به سلومبه و تعارف به استهزار میرسن و واقعا مثلا دیده بودم با ریپورتاشون هم همین مدلیه. خب این من توصیه‌ام اینه، یعنی تجربه‌ام بر اساس تجربه‌ام این که آقا زبان ساده، آره نه اینکه از اون ور بومن بیافتیم خیلی دیگه بیا این باگ داره اینجوری هم نه، این منظورم اینه که آقا ساده و قابل فهم ولی یک کمی هم غیر رسمی. کلمات قلوم به سلومبه آقا منظورم اینه که نباشه توش، دیولوپرها خیلی خیلی راحت‌تر میتونن باهاش ارتباط بگیرن و درک کنن. از طریق پی ام هم همینطور. من میگم گفتم بالاتر یه باگ ریپورتی که داریم حتما یه توضیحی داریم که آقا زبان ساده که دقیقاً چه اتفاقی افتاده که این داستان شده و بعدش میایم اونجوری مثلا حالا گفتم کیو ای خیلی خوبه که دانشش رو ببره بالاتر که بتونه یه زبان مشترک با دیولوپر پیدا بکنه. بیاد اون چیزای فنی‌تر تخصصی‌تر و حالا بره مثلا یا چه میدونم توی کدش پارامتر ریسپانس هرچی اونا رو بذاره. من تجربه که داشتم خب این خیلیه باگ ریپورت ها مثلا خیلی اوکی تریه و که هم حالا پی ام هم حتی اگه دست پشتوبان میرسه باش اوکیه همه باهاش اوکیه.
پس یه جورایی در واقع یعنی یه کیو ای باید رو مهارت های ارتباطیش خیلی کار کنه و حتی کلامیش.
واقعا سافت اسکیل. سافت اسکیل واقعا مهمه.
حالا رسیدیم به بخش سوم. تو بخش سوم می‌خوایم درباره اون تنشا و چالشایی که تو همه تیم‌ها هست صحبت کنیم. به عنوان QA چطور یه باگو به دیولپرها میای انتقال میدی بدون اینکه تنشی ایجاد بشه؟
ببین این حالا باز جوابی که فکر کنم خوبه بدم بر اساس تجربه‌ام میگم. اصلی که حالا اول به نظرم باید بدونیم اولین چیز اینه که آقا بدونیم آقا آدم ها با هم فرق دارن. یه نفر هست درونگراست خجالتیه، یه نفر هست بچه پرروه، یه نفر هست مثلا با اسم QA مشکل داره. اول وقتی میدونیم که آدم ها با هم فرق میکنن اول توقع ما انتظار ما ازشون اصلا جور دیگه میشه. یعنی اصلا شما توی دیلی که میریم میتونیم متوجه بشه که هر کسی چه جور شخصیتیه چه مدلیه. یکی دو بار حتی کار بکنی با و بسته به شرایط در واقع اون وجودی اون آدم باهاش مثلا رفتار میکنی باز باگ اون مدلی باهاش ریپورت میکنی اون مدلی باهاش کارو پیش میبری. دومین نکتهم که خب به نظر من خیلی مهمه اینه که همیشه با یه ورودی مثبت شروع بکنیم. نه شنونده رو خاموش میکنه و بعد اون واقعا دیگه چیزی نمیشنوه. حالا منصفانه شب بگیم آقا یه تسکی هستش مثلا از دیولپر اومده تو این تسک 4 تا کار انجام داده، 3 تاش درسته یکیش غلط، یا اصلا برعکس 3 تاش غلطه یکیش درست. هرچی اول من میگم آقا من دیدم درست رو، میگم تسکو تست کردم این مورد درست بود دمت گرم، اما این مثلا اینجوری هم مشکل دارن فلان هم و بعدن میگم. اینطوری خیلی من حالا تجربه که خودم دارم فوق‌العاده مثلا جواب میده عمل میکنه. حالا باز بگم آدمایی که باهاشون کار کردم یکی بود خیلی کارش خوب بود ولی مثلا ای دیولپر بودش مثلا یه 2 سالی بود تازه شروع به کار کرده بود ولی کار خیلی خوبی هم داشت، ولی این مدلی بودش که تا باگ براش میگفتم مثلا براشفته میشد. بعدا توی حالا تیم بیلدینگ رو متوجه شدم به خودش برچسب باگ فریز زده. خب من حالا چیکار کردم؟ مثلا کاری که کردم این بودش که اومدم حالا با هماهنگی پی ام اینا براش باگ نمیزدم، پرش تسک میزدم. آخه کارم خوب پیش میرفت. حالا این زمانهای بگذره این خودش متوجه میشه که هیچ کی باگ فری نیست، هیچ نرم افزاری با اصلا اصل اول آیست کیو بی اینو به ما میگه که اگه چیزی باگ نداره تو باگش رو پیدا نکردی. یا مثلا یه تجربه دیگه داشتم یکی بود تسکایی که انجام میداد مثلا انگار بچه‌شون شدن، این مدلی انقدر براشون ارزش قائل بود. خب من نمیدونم یه دفعه کل کارشو ببرم زیر سوال، مثلا سعی میکنم مثلا یه خورده با محتاط‌تر اول خوبیاشو بگم بعدش مثلا و واقعا جواب میداد، واقعا سرعت کارو میبرد بالا. یا مثلا آخه وقتی یه نفر داره سرعتی به تو کارو میرسونه ببین مثلا من خودم اینجوریام که آقا دمت گرم چه سری رسوندی، دمت گرم فلان چیز. خیلی این مدلی من استفاده میکنم و واقعا برعکسش هم دیدم مثلا کیو ای هایی که مثلا شاید کم تجربه ترن یهو یه باگ میبینن میان با استرس خودشون استرس میگیرن با استرس تو گروه آی بچه ها باگ داری فلان انسان فرو ریخ همه چی. خب این خوب نیست، کل تیمو مثلا واقعا میدونین دوچاره خسته میکنه اصلا.
بیا اگزمپل بهت میگم، تو بیا جاج کن. خب فکر کن مثلا یه باگی توی سیستمه، خب و کسی که داره تست میکنه به محض اینکه باگو پیدا کرد بگه باگ داریم بلند و مثلا تو سالن بگه باگ داریم و بعد مثلا بگه فلان جاست باگش. خب نظر چیه نسبت به همچین رفتاری؟
ببین خود من هم شاید اولایی که کار میکردم توی بودم که انقدر خوشحال میشدم باگ پیدا میکردم، یعنی شاید واقعا چیزی نداشتم کسی رو خراب کنم، ولی این مدلی بودم که آخ جون باگ پیدا کردم دارم خوب کار میکنم. ولی یه خورده که میگذره میبینی که آقا هدف چیز دیگه است، هدف واقعا کیفیت بالا بردن توی تیم، توی حتی نه تنها محصول واقعا تیم تو همه چی، و اوکی میشه یه خورده آدم میگم تجربه کنه، خودش شکست بخوره، خودش درس میگیره. همه اینا واقعا به تدریج برای یک QA مثلا اتفاق میفته که بدونه و بفهمه که آقا چقدر برای خودش بهتره. نگرش دیولوپره به این ارتباطشون با هم چطوری میشه وقتی که این مدلی برخورد بکنه. دیگه همین دیگه. خب میگم خودم هم یه روزی همینطوری بودم. میدونی سوء تفاهم پیش میاد. نمیدونم مثلا شاید اگر من یه زمانی خودم این کارو میکردم ولی نمیدونستم که این کار داره سوء تفاهم پیش میاره. درک نمیکردم که طرف آقا چه شخصیتی داره. طرف الان زحمت کشیده، من کلا بردم زیر سوال. من کلا خب میدونی بعدن حالا یه تایمی که گذشت کار کردم و فهمیدم بیشتر این قصه هم دقیقاً عنوان مصاحبه ارتباطات سافت اسکیل. اینا خودش حالا به مرور زمان که آدم کار میکنه همه اینا دستش میاد.
حتی با اینی که گفتی خودم رو بذارم جای اون دیولوپر، مثلا دیولوپر اومده یه فیچر رو کامل پیاده سازی کرده با تمام جزئیات و این داستاناش، بعد اینو میده واسه یه تست، مثلا خودش مثلا یه تست سریز شاید کرده باشه شاید هم نکرده باشه، اینو میده واسه تست، بعد فکر کنم مثلا یکی تو سالون داد بزنه باگ، بعد همه برمیگن یه جوری نگاهش میکنن که مثلا خراب کرده اینا، بعد این اون تو میخوام بگم حس اون دیولپر رو میخوام بگم دیولپر به این فکر میکنه که من این همه دارم زحمت میکشم، خب اشکال داره فیکسش میکنیم، آبروم داره میره جلو این همه آدمی هر کاری داره هی باگ میدونی منظورم چیه.
حالا یه چیز دیگه هم هست، یه وقته
محیطی بده واقعا
برعکسش، آره اون که 100% ولی برعکسش هم دیولپرها ببینن یه وقتایی واقعا شما منظوری نداره، این داره کارشو انجام میده، واقعا سوء تفاهم هست که به وجود میاد. حالا میگم این یه چیزی واقعا سافت اسکیل دو طرف هست، هم دیولپر هم QA، ولی حالا دیگه اینا از اینا امیدوارم که کسایی که مثلا تازه جون شدن مثل همون قدیمای خودم شاید اگر این داستانا رو بشنون یه خورده بهتر بتونن درک بکنن دو طرفو.
دقیقاً هدفمون هم همین است با این پادکست.
آره.
خب ببین سوال بعدی یه خورده سوال چالشیه، یعنی اینکه الان توی دیولپر جلوت داری از این آدماست که هیچ جوره باهات راه نمیاد، کارتو انجام نمیده، نمیدونم چیکارش میکنی.
ببین یه حالا مثالی میزنم، واقعا اینکه قیچو پارچه به این نرمی، قیچی به اون سختی، این پارچه به این نرمی قیچی رو کند میکنه. یعنی شما من ببین اصلا یکی از اصلای اولی QA اینه که صبور باشه. خیلی مثلا تو اصلا کارمون این مدلیه که هی یه چیزو ممکنه 100 بار بخوای چک بکنی، 100 بار که ممکنه که نه، واقعا همین هست، کارمون هم خیلی زیاده، فشار کارمون زیاده. یعنی واقعا من یکی از بچهای QA خونده بودم میگفت ما مثل دروازه بانیم، یعنی آخرش به چیش تو تمام میشه، باگه بره بالا مثلا و و و. واقعا کار پرمسئولیته، کار سختیه، ولی حالا این چالش هم در کنارش داره. آقا یه خورده مثلا حالا با اون طرفی هم که خیلی مثلا گیر باشه فلان باشه، من خودم تجربه شو داشتم، وقتی که حالا صبوری میکنم واقعا طرف نرم میشه، واقعا طرف اوکی تر میشه توی ارتباطات. و اینکه یه چیز خیلی خیلی مهمی که من بگم بهتون، حالا اینا رو بذاریم کنار، وقتی QA دانش فنیش بالا باشه، خب مثلا میگم آقا من یه الان شما سوالات این بود باگ ریپورت کردی یارو اصلا صفر، میگه نه این باگ نیست. وقتی تو دانش فنیت بالا باشه به زبان خودش داره میگه آقا این پارام دیگه، خب چرا نباید پذیرش بکنه؟ متوجه چی میخوام بگم؟ در نهایت اگر بازم نتونستی از چه میدونم حالا یا دانش فنیت اونقدی نبود که مثلا بهش، خیلی منطقی داریم میگی دیگه که آقا این فکت، این مشکل، این داستان دلیلش اینه، اگه نتونستیم میتونی دیگه حالا از تکلیپ که حالا دانش فنی بیشتری داره یا مثلا همزبانتر کمک بگیری یا پی ام مثلا از پی ام کمک بگیری دیگه میرسه به اونها. ولی میگم این دوتا یکی صبر، یکی این که دانش فنی بره بالا، خب خیلی هم زبانتر میشن و خب راحت تر دیگه. خیلی سخت، خیلی کم پیش میاد که دیگه یارو بگه آقا این مثلا پارام نیست بهش نشون بدی، بعد بگه نه این نیست، آقا اصلا دلیلی نداره دیگه، مثلا پیش نمیاد. به نظر من اصلا پیش نمیاد
اثبات کنی دیگه. یه چیزی هم راستی بگم، ملیکا ببین من یه چیزی دیدم تو تیما، اونم اینه که بعضی از دیولپرها یه باگی دارن، خب بعد تو 10 تا پروژه بعدیشون هم همه اون باگا رو دارن و هر بار که بهشون میگی فیکسش میکنن و میریم پروژه بعدی باز لاگین اون مشکل رو داره. از لاگین که میریم داخل فلان ای پی آیش اون داستانش رو داره که مثلا نمیدونم سیکرت و داخل اینفو داره میفرسته داخل چیز واسه ای پی آی، مثلا ای پی آی اینفویی که دیتا های یوزر میفرست سمت فرانت، مثلا میگه اوه سیکرت پسورد رو فرستاده، هش نمیدونم چی رو فرستاده، و تو هی پروژه میبینی دیولپرت نمیاد اصلاح کنه، تو هر بار بهش میگی همون موقع اصلاح میکنه، بعد پروژه های بعدی باز میبینی اشتباهات قبلیشو داره تکرار میکنه. با همچین آدمایی واقعا چیکار میکنی؟ چجوری
یه وقتای فیدبک خیلی خوبه. حالا الان هم که دیگه واقعا همه به نظر من دیولوپر همه بچه های مدلی هن که خیلی فیدبک میگیرن خیلی اوکی هن، اصلا اینجور نیست که وای انتقاد شد از من. به نظر من اصلا کار بدی نیست فیدبک دادنه، به نظر من تازه تشکرم شب بکنن ازش هم نکنه، ولی خب حداقل مطمئنم که کمتر میشه این اشتباه ها، ولی فیدبک دادنه بد نیست اصلا.
خیلی هم حالی، چون گفتم اینم بگم، اینم خیلی تو مثلا شرکت ها هست، مثلا بعضی ها اصلاح نمی کنن خودشونو. خب
اونم اینقدر بگذره چوبشون میخوره درسشون میگیره. هر آدمی به نظر من، نمیدونم، به نظر من حالا نه تا فقط توی کار، توی زندگی شخصی هم همینه، یه وقتی یه چیزو هی تکرار میکنی بعد هی هم چوبشو شاید میخوری بازم درسشو نمیگیری، ولی دیگه اینقدر درات پیش میاد تا
سوال بعدیمون درباره اولویت بندی باگه. اینو چجوری با اون پی ام اوکی میکنی یا میچینی؟
با پی ام بیشتر میچینیم دیگه. من شنیدم دیولوپر. خب واضحا وقتی که حالا همون پی ام بدونه که هر باگ روی تجربه کاربر یا حتی مثلا هدف مثلا اون بیزنسه داره تاثیر میذاره و چه تاثیری داره میذاره، خب خیلی کمک کننده است به نظرم. این که من حالا خودم اول اینجوریام که مثلا میام اول سیوریتی شدت باگو مثلا میبینم، بعد اولویتش رو مثلا میبینم، بعد حالا میرم صحبت میکنم. یه وقتایی هم هستش که مثلا با مثلا پی ام آقا قصه همون قصه که گفتم چالشه الان برای من یه مقدار، که من میگم آقا این باگاست مثلا، خب توقع دارم دوست دارم باگامون خیلی کم باشه، ولی خب بیزنس این اجازه رو نمیده، آقا مثلا این تسک باید برسه، چیزهای مهمتری هست، چه میدونم الان مثلا قصه ماه رمضان رو داریم، قصه عید نوروز رو داریم، مثلا حالا برای چیزی که میگه یه سری کمپین هاست، مثلا ما باید اون کمپین ها رو برسونیم تا مثلا فیکس باگه. آخه من کیو ای هم دیگه، دوست دارم که اول باگ باشه، ولی حالا اینا هم بذاریم کنار. یه وقتا مثلا چیزی که باز برای من جواب داده این که سوال میپرسم از پی ام، سوال پرسیدنه سوال مناسبو به جایی که مثلا حالا اگه این باگ فیکس نشه یا این باز هولد بمونه چه اتفاقی میفته، اینطوریه که باعث میشه یه خورده فکر کنه که مثلا اینکه فقط یه بیزنس رو نمونه فکر کنه، یعنی از بعد منم بیشتر به موضوع نگاه کنه و خب همین دیگه.
یه سوالی میخوام بپرسم اما میخوام نظر شخصی تو در این باره بدونم، خب زیاد به کیو ای ربط نداره اما توی کمپانیا هست، اونم درباره پی ام است. مهمه که پی ام تکنیکال بداند یا نه؟
ببین به نظر من آره خیلی خوبه که بدونه. باز برمیگردم به تجربه همون شرکتی که گفتم خیلی با کیفیت بود، فلش باکس. این پی ام میدونست قشنگ مثلا یه باگی بود مثلا توی پلرینگ، آقا این 5 دقیقه کارشو وقتشو میگیره، یا حتی مثلا توی ریپورت باگ، حتی تسکا با خودشون مثلا صحبت نیه، ولی خب خیلی خوب بود که میدونست که حالا هر کاری مثلا شاید خیلی هم عمیق و مثلا فاز تکلیدی نبود، ولی همون قدی که مثلا خیلی دیپ تر از یه پی امی بود که مثلا من انتظار داشتم، یا حالا خودت هم زبان و هم کلان بود، یعنی دقیقا مثل کیو ای دیگه، خیلی خوبتر هم ارتباط برقرار میکرد و همین که تصمیم گیری خیلی بهتر و درست دری داشت به نظر من، کسی که مثلا بدونه قطعا.
یعنی یه جورایی دیگه شما دیولوپر رو درگیر نمیکردید، خودت پی ام قشنگ میدونستید این انقدر زمان میبره اینجوری بچینیم.
نه دیولوپر هم بود، ولی مثلا یه چیزای خیلی کوچیک، مثلا آقا یه پیکسل این جابجا بشه، مثلا میدونست که آقا این که واقعا وقتی نمیگیره، و ولی نه مثلا چیزایی که حالا بزرگتر بودن نه خود دیولپران بودن، ولی خب اینجا این وسط چیزی نبودش که بگن آقا این وقت زیاد میگیره، بعد اصلا خودش کمک میکرد، راهنمایی کرد ببین خب اینو از اینجا بخونی که درست، بعد ای راست میگی، مثلا شاید یه کمک دیدی داشت بهشون، این خیلی مهمه در نظر من.
ملیکا حالا میرم سراغ بخش بعدی. تو بخش بعدی ازت میخوام که یه تعدادی ابزار تو دنیای QA بهمون بگی و یه سری استراتژی که واسه پیگیری مشکلات و این داستان استفاده میکنن معمولا برامون بگی. خب سوال اولم اینه که چه ابزارهایی رو استفاده میکنی؟ مثلا جیرا، مثلا نمیدونم ترلو، اینجور چیزا چی استفاده میکنی؟
ببین من با خیلی از این ابزارها همشون کار کردم، ولی توی همشون جیرا واقعا یه چیز دیگه است، به خصوص برای ما QA واقعا خیلی اوکیه برای مدیریت باگ، برای مدیریت تست کیس فوق العاده است.
میتونی بگی چرا فوق العاده است؟ مثلا فکر کن الان یه کسی که QA و تجربه نداره میخواد از یاد بگیره.
اتفاقا من حالا اون زمانی که وارد استنفود شدم ما تست منیجمنت خوبی نداشتیم، من حالا مثلا اومدم پیشنهاد دادم و برای همه اسکوادا اینو اجرایی کردم. یه پلاگین داره به نام زفیر، این فوق العاده است، کلا تست منیجمنت کامله، هم برای لید خیلی خوبه، کمک میکنه که مثلا حالا ما شاید از همه ظرفیتاش استفاده نمیکنیم، ولی من جایی کار کردم که از همه ظرفیتاش هم استفاده میکردم. مثلا اگه لید میتونه مثلا نگاه بکنه که بچه های تیم هر کدوم مثلا چقدر مثلا حالت پیش بردشون برای مثلا یه سایت تست یه سایکل چقدره، هر کسی چقدر داره تست میکنه، این از این. یا اینکه اصلا ببینیم آقا ما تو دوره مثلا یه بازه یک ساله دو سال اصلا هرچی ما تعداد باگامون هی داره بیشتر میشه هی داره کمتر میشه، فیلیو و پاسیامون چقدر، این از حالت گزارشیش. از لحاظ خود QAش هم بخوای حساب بکنی فوق العاده است، از این بابت که تست کیس ها رو که خب خیلی خوشگل میتونیم توی همون زفیره یه جای بنویسیم، حالا همین استپ بای استپش و اینا، بعد اینا همه وصل میشه به مثلا باگ، به اون تسک، به یه ایشوی، به هر چی. بعد مثلا شما یه تست کیس رو که باز کنی میبینی که چند بار توی چند بار مثلا تست شده، به چه باگ هایی، به چه ایشوهایی، به چه جاهایی وصل شده، و در واقع یه پروفایل کامل، یه کارنامه جامع از مثلا یه باگ حتی یه تست کیس ما میتونی داشته باشیم توش. بخاطر همین به نظر من یه چیز فوق العاده، و اینکه همه چی یک پارچه توی نرم افزار، مثلا حالا بجز اینکه ما چه میدونم برای اسکراممون ازش استفاده میکنیم، همه چیمون یه جاست دیگه، خیلی ظرفیت های خفنی داره به نظر من.
چقدر جالب. پس یه جوری استراتژی ها هم تست میشن توش که مثلا تیم الان داره به سمت خوبی میره یا تیم نه خراب
آره،
کرده.
آره میتونه گزارش های خیلی خفنی داره، حتی میتونه برای تست اتوماتا هم وصل بشه به مثلا سلنیوم و اینا، مثلا تست کسایی که چیزا رو باز میبینیم فیلیاشون رو پاسیاشون رو، چقدر فیل دی داشتیم، چقدر پاسی داشتیم، چقدر اصلا اجرا شده این تستا، چیز خفنی.
خیلی هم عالی. توی این ابزارهایی که معرفی کردی، خب یعنی حالا همین پلاگینی که معرفی کردی، بچه راست این پلاگینی که معرفی کرد من اسمش رو براتون تو دیسکریپشن میذارم که خواستید از اونجا کپی پیست کنید برید ببینید چیه و از این داستانا. خب تو زمینه پیگیری مشکلات چه کارهایی انجام میدی؟
ببین مثلا یه باگی که هستش و من هر روز مثلا باگی که مثلا بخوام پیگیری بکنم اینطوریه که تو دیلی یادآوری میکنم، تو پلنینگ یادآوری میکنم، آخه هی میگم با اینو درست کنیم مثلا اوکی بشه، یه یادآوری، فقط یادآوری، کار خاصی نمیکنم برای پیگیری، کار از اصلا برنامه جز یادآوری.
اوکی خب که بچه ها با خودشون بدونن دیگه.
دقیقا آره.
خب استراتژی هم داری توی این پیگیری ها؟
خب ببین پیگیری مداومه که خب میشه به نظر من همون یادآوری مکرر هی، ولی من بذار یه خاطره یا یه تجربه برعکسش رو بگم که پیگیری نکردنه باعث مثلا فاجعه میتونه بشه، باعث آبروریزی میتونه بشه. جایی که بودم تیم ها عوض میشد، مثلا اسکوادا هر دفعه جابجا میشد و من وارد یه تیم جدیدی شده بودم، پی ام جدید اومده بود اتفاقا، و اینکه همون اولا یه باگ رندوم به چشمم خورد، این باگ رو ریپورت کردم برای پی ام، پی ام گفتش ببین من بررسی کردم این باگ قدیمیه، خیلی قدیمیه و قبلا 3 سال پیش 5 سال پیش نمیدونم ریپورت شده. و بعد خب من اینطوری شدم از ما قبل کیو پی ام ها دیولپر ها حتما بررسی کردن و نتونستن فیکس کنن، یا حتما افورتی نداشته از سمت پشتیبانی، خیلی مثلا ریپورت نشده، و پس مهم نیست، باگ رو ریپورت کردم ولی پیگیری نکردم. 2-3 ماه خوزش فکر میکنم توی وایرال، توی توییتر، توی لینکدین اومدن زدن که همچین مثلا نرم افزار خفنی نگاه کن، مثلا یه همچین باگی داره. خب سناریوش خاص برای همه به وجود نمیومد، من اون روز قشنگ یادم مرخصی بودم، ساعت 6 رسیدم کلوک، این مسیجا برام اومد که نگاه کن مثلا چند نفر وایرالش در میکنن. اینجوری شدم که ای کا، باز با این ذهنیت نشستم پاش که من قطعا نمیتونم پیدا بکنم رودکازشو، چون قبل از من نتونستم. ولی گفتن ای کاش پیگیری میکردم، حداقل الان یه حالت عذاب وجدان یا این اتفاق نمیفته، یه چیزی داشتم برای گفتن. خیلی پشیمون شدم و نشستم پاش همون روز، یه 2-3 ساعت وقت گذاشتم، دو تا مثلا رودکاز براش درآوردم و همون شب فرستادم برای بک‌اند دیولپرمون. اونم از من بیشتر مثلا دلنگران‌تر، بنده خدا
اونم استرس کرده
بود. آره نه نه نه، اون بنده خدا خودش دلنگران بود، مثلا مسیج منو خونده بود جواب نداد، ولی مثلا نصف شب نشسته بود پای فیکسش. و صبح که من مثلا صبح زود از خواب بیدار شدم، دم مسیجش اومد که دمت گرم، مثلا اگه هر کسی مسئولیت پذیر بود و مثلا کارشو درست انجام میداد الان ما 1000 تا جلسه نمی‌رفتیم. من تازه فهمیدم که کل تیم و مدیر و اینا همه درگیر شدن که مثلا این حل بشه. و باز بهم گفت مثلا این دوتا رودکازشه، باز هم مشکل هست، ولی واقعا با حل اونا مثلا لاگی که گرفته بودن 85% کار
جمع شده بود.
جمع شده بود آره. و مثلا فیکسش مثلا فیکس خوبی بود، جزو یکی از خاطرات خیلی خوبی بود داره من. چرا؟ چون درس خیلی بزرگی ازش گرفتم که واقعا مطمئنم قبلیای من هم مثلا اینطوری بودن که باز مثل من ذهنیت منو گرفته، خب قبلیه نتونسته پس سریع قضاوت کرده، ولی خب درس خوبی بود، باعث شد که مثلا بگم ما همیشه پیگیری باشه، همیشه باگ اگر مهمه، اگر حتی رندوم، اگر خیلی کم پیش میاد ولی باگ مثلا بدیه بچسبیم بهش فقط.
خیلی خب، حالا میرسیم به بخش آخر. تو این بخش میخوام درباره اتوماسیون از سوال بپرسم. به نظرت اتوماسیون میتونه جای QA رو بگیره یا میتونه مکمل باشه تو کارش؟
ببین، جایگزین که اصلا نمیتونه بشه. خیلی هم الان مثلا این مدلیه که میگن اتوماسیون خیلی بهتره فلا، اینو میخوام بهت بگم که اتوماسیون واقعا برتری به منوال نداره، منوالم برتری به اتوماسیون نداره، جفتشون مکمل همه. و در واقع حالا ابزارهای اتوماسیون هر اون چوری که ما بهش میگیم خب اجرا میکنه، ولی واقعا QA نیاز داره که مثلا چه من تحلیل کنه کسب و کار رو، حتی درک بکنه. خب این چیزا رو نمیتونه یه خورده. و اینکه خیلی وقتا هم هستش، حتی مثلا ما تست اتوماسیون مینویسیم، مثلا فالس پوزیتیو میده، ما باید بریم تازه چک بکنیم چرا مثلا این تست فیل شده. میخوام بگم هم اتوماسیون هم که میزنیم یه وقتایی نیاز به مثلا بررسی داره، و اما خیلی کمک کنندن، خیلی کمک کنندن. مثلا یه سری کارهای روتینه، یه سری کارهای زمانبره، یه سری رگرشن هاست، اینا رو مثلا میذاریم اتوماسیون در واقع اتومات انجام بده، و این طرف QA مثلا بیشتر فوکسش رو میذاره روی اکسپلوریتی تست ها یا سناریوی خاص مثلا ایجاد کردن و همین ها دیگه، چیزی که مثلا یه خود بیشتر خلاقیت میخواد و همین دیگه. و یه چیز دیگه هم هستش، ما نمیتونیم همه یه تست کیس هایو مثلا شاید ارزش نداره که مثلا یه تست کیسی خیلی اتومیت کردنش خیلی هزینه بره، خیلی وقت گیره، ولی مثلا 3 ثانیه خودت مثلا تستش میکنی، خب این اصلا دیگه دلیلی نداره تو این همه وقت آره بخوای وقت بذاری یه چیزو مثلا سناریو رو اتومیت کنی، خب چه کاریه. اینا هم هستش. حالا میگم باز بستگی داره به بیزنس، بستگی داره به سناریوها، تست کیس ها، ولی واقعا مکمل خیلی خوبیه برای تست.
ببین، حالا سوالی که دارم بین هارد اسکیل و سافت اسکیل، خب کدومش باعث میشه یه QA موفق تر باشی؟
ببین اینطوری بگم که سافت اسکیل برای QA به اندازه مهارت های فنی مهمه. بعضی ها میان مثلا توی پوزیشن QA فقط فکر میکنن هرچه تعداد مثلا باگ بیشتری بزنیم خب مثلا بهتریم خفنتر، ولی واقعا بخش بزرگی از موفقیت یک QA برمیگرده به اینکه چطور تعامل میکنه، برمیگرده به اینکه مثلا فیدبک هاش رو به طور مؤثر مثلا انتقال بده بدون اینکه تنشی ایجاد بشه، بدون اینکه چه می‌دونم وارد جبهه‌ای بشه و و و و من فکر می‌کنم اینترویوهایی که مثلا جدیدن هست یا حالا اینترویوهای خارجی به خصوص من مثلا دیدم، خیلی خیلی زیاد اول از هر چیزی به نگاه می‌کنن مثلا کالچر تو، مهارت‌های ارتباطی مثلا شخصیه، مثلا اون فرد تو چه میسنجن اونا که تو چه لولیه، چه جوریه، می‌خوره مثلا به سازمانشون یا مایه تنشه مثلا مدنش.
ملیکا، یه چند تا سوال دارم که حس میکنم به QA ها بتونه کمک کنه. اولیش اینه که یکی از ابزارا و تکنیکایی که به نظرت هر QA باید بلد باشه رو بهمون بگو که اون چیه.
ببین، ابزارها به نظرم بسته به هر بیزنس میتونه تغییر بکنه، ولی من توصیه به مهارت طراحی تست دیزاین. این خیلی مهمه که در واقع این تکنیک کمک میکنه تستای خیلی مؤثرتر داشته باشیم، نمیدونم تعداد تستای غیر ضروریمون رو کم بکنیم و همینطور پوشش بیشتر و بهتری رو داشته باشیم.
سوال بعدی اینه که یه عادت بدی که QA ها باید ترک کنن رو بگو که اکثرا دارن.
نمیدونم، شاید هم اشتباه میگم، نمیدونم، حالا باز نظر خودم رو میگم. فکر میکنم خیلی بچه ها میبینن هستن که فکر میکنن شاید هرچی باگ بیشتری بگیریم مثلا بهتریم یا خفن‌تریم. این اشکالی که داره اینه که به جای تمرکز روی مثلا بهبود کیفیت در واقع محصولی، بیشتر میاد مثلا رو چیزای خیلی جز باگای مثلا هی جزئی میزنی، باگای خیلی مثلا اون کریتیکال و فانکشنی رو میذاره کنار، یو آی مثلا اونم ایرادی نداره ها، ولی مثلا به خصوص واسه اولایی که مثلا یه فیچر داره میاد، اولویت تست کیس ها رو مثلا رعایت نمیکنه به خاطر اینکه مثلا تون 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 تو آخچون
هدفمند نیست در
نمیدونم هدف. آره یه خورده میگم این حال نظر منه، نمیدونم.
جالب بود. سراغ کتاب و منبع و کتابی هست که بخوای معرفی کنی؟
خب ببین، کتاب یا منبعی که زندگی شغلی رو در واقع بخواد متعبر کنه، من چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی پیشنهاد میکنم یعنی در واقع کار کردن توی شرکت‌های مختلف، تجارب مختلف خودش خیلی زیاد کمک میکنه که آدم یاد بگیره، بهتر بشه، ارتقا پیدا بکنه. من پیشنهاد میکنم برین جاهای مختلف کار کنید، بیزنس‌های مختلف رو بشناسید، بدونید، یاد بگیرید، چون دیدتون خیلی باز میشه. برای طراحی تست خیلی کمک میکنه، برای سافت اسکیل خیلی کمک میکنه و همین دیگه.
ملیکا، برای بچه‌ها به عنوان جمله پایانی، حرف آخر، چیزی داری بگی؟
من حالا چیزی که میخوام بگم شاید یه خورده باز پیوسته است به سوال آخرید، این که رشد تدریجیه. توی یه روز نمیفهمی چقدر قوی شدی. بعد از سالها تجربه مواجهه شدن با چالش‌های واقعی و شکست‌هایی که ازشون در واقع تبدیل شدن برات به درس، یه روزی برمیگردی و میبینی که اون مسیر سخت تبدیل شده به یه نقطه‌ای که تو رو شکل داده.
خیلی عالی ملیکا. خیلی خوشحال شدم که امروز اینجا باهات گفتگو کردم و داشتیمت اینجا. کم کم باید با بچه های کانال خدافظی کنیم.
امیدوارم که کمک کنه به حالا بچه هایی که تازه میخوان وارد این راه بشن یا QA تازه وارد تر.
بسیار عالی. پس با بچه ها خدافظی کنیم.
خدافظ.
خدافظ.